رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین و الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب مباحثی رو مطرح کردیم در ذیل علوم ممدوحه که توضیح دادیم یک علمی و دانشی از زیر مجموعه های دانش های مربوط به علوم قرآنی باقیمون که عرض کردیم این رو یه زمانی رو بهش اختصاص بدیم، اگرچه نمیخوایم کامل پیرامون این علم صحبت کرده باشیم، لکن باید دقایقی رو وقت براش بگذاریم و این رو هم مطرح بکنیم تا تقریبا علوم زیر مجموعه علوم قرآنی پروندهش بسته بشه و بعد از اینکه پرونده این بسته شد بریم سراغ تقسیم علم به دو علم اکتسابی و لدنی که آرام آرام وارد بحث علم غیب در متن اون بشویم که اینا باید قبلا توضیح داده بشه. اما اون علمی که از زیر مجموعه های علوم قرآنیه و باید دقایقی رو بهش اختصاص بدیم بهش گفته میشه علم فهم قرآن کریم. علم فهم قرآن کریم که مختصرا بهش میگن فهم قرآن، این یکی از بحث های تخصصیه در علم کلام و اعتقادات اسلامی هست و یکی از دعواهای مهم شیعه با مخالفین خودش، چون مخالفین شیعه گروه های مختلفی هستند. یکی از گروه هایی که در این باب با شیعه مخالفت داره و دعوای علمی دارد گروه وهابیت و عده‌ای از اهل سنت هستند. حالا دعواشون سر چیه؟ ما این بحث رو باید بکنیم چون خیلی مهمه از این جهت که اگر ما بحث فهم قرآن رو متوجه بشویم، حالا اگرچه به اندازه اختصارم باشه، اینو خواهیم فهمید که حتماً قرآن کریم نیاز به یک مبین دارد. مبین یعنی چی؟ یعنی کسی که تبیین کند. تبیین یعنی چی؟ یعنی روشن کنه، بیاد مطلب رو بر ما روشن کنه. حالا ما مثال میزنیم برای شما روشن میشه که مبین اینجا چجوری به کار میره، تبیین چجوری به کار میره. اگر این بحث به خوبی جا بیفته همه اینو خواهیم فهمید که قرآن کریم نیاز به مبین داره. اون موقع ما باید بگردیم دنبال مبین و این خیلی مهمه که چه کسی می تواند مبین قرآن کریم باشد. من اونجا سوالات و جواب آدم بده که آیا هر کسی می تونه مبین قرآن کریم باشه یا نه افراد خاصی می تونن مبین قرآن کریم باشه. اما راجع به فهم قرآن، فهم قرآن چه دانشیه؟ اون دانشی است که به ما میآموزد که چگونه آیات قرآن را بفهمیم. خب اینجا یه بحث مقدماتی میخواد. این تعریفش همین میشه. البته این تعریف مبهمی است به خلاف خیلی تعریف‌ها که روشنه. اگه خودم مثلا داریم سنگین صحبت میکنیم فرزن نمیشه از این ساده ترش کرد، باید اینو خیلی چلوندیمش که اینطوری دیگه از این سبکتر دیگه نمیشود دیگه، حالا باید خود اینجوری صحبت بکنیم تا متوجه بشیم. قبلا این نکته رو عرض میکنیم که قرآن کریم آیاتش از نظری به دو نوع تقسیم میشه. نوع اول آیاتی هست که اگر کسانی که سوادی داشته باشند، سواد معمولی، مثلا ما بهش میگیم سواد سیکل، شیش کلاس، دیپلم مثلا، و از نظر ادبیات عرب هم مقدار کمی آگاهی داشته باشن، میتوانن این دسته از آیات رو متوجه بشن، بفهمن، میتونن بفهمن. یه دونه یا هم میذاریم بغلش، یا لااقل، یا لااقل تو نوع اول داریم صحبت میکنیم ها، یا لااقل کلیات آیه رو متوجه بشن، کلیات آیه رو متوجه بشن، مثل خیلی از آیات قرآن کریم. مثلا خیلی از آیات یعنی چی؟ یعنی شما میگی که فرضاً میگه آقا ان الله لا یحب المسرفین، بعد اینو شما میبری بین جمع همینجا که نشستن، شما میگه آقا یعنی چی؟ ایشون اینجا نشسته، خواهران محترم اون طرف فضای مجازی دارن گوش میکنن، تو خونه شما به هر کی نشون به مامانت بگو ان الله لا یحب المسرفین یعنی چی؟ او یه برداشتی داره، اینها عزیزانم که اینجا هستن این و خانم ها یه برداشتی دارن، میگن چی آقا؟ میگه آقا یعنی خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد. میگه درست، درست، شما درست فهمیدی، خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. این یه برداشتی که شما دوش برداشته درست، پس شما اونجا فهمت از قرآن درست بوده، دقت بکنی. حالا مسرفین چه کسانی هستند و چگونه اسراف میکنن و در چه چیزی اسراف میکنن؟ اب نداره اینا، اگه بعدن هم همون شخصی که گفت من اسراف معنیش اینه و توضیح داد چه بهتر، اگه نداد در حال کلیات رو فهمیده. یا مثلا اومده قرآن کریم میفرماید که آقا لا یقتب بعضکم بعضا، بعضیاتون غیبت بعضیا رو نکنین. شما میاد اینجا به این خانوما بگو، به ایشون بگو اینجا نشسته، بگو آقا یعنی چی این آیه؟ شما فهمت از این آیه قرآن چیه؟ به ایشون هم بگو، بگو آقا فهمت از این آیه قرآن چیه؟ میگه یعنی آقا پشت سر مردم حرف نزن، صحبت نکن، غیبتشون نکن. غیبتو اینجوری بعد معنی میکنه. میگه درست فهمیدی، میشه فهم از قرآن درست، کلیات این قضیه فهمید. اما حالا خود غیبت تعریفش چیه و چه جاهایی جایزه و چه جاهایی جایز نیست، این دیگه حالا خودش یه بحث دیگه پیدا کنه، ولی کلیاتشو فهمیده. بخش دوم و نوع دوم آیات، این نوع اوله که پس گفتیم اگر ما سیکل، شیش کلاس، دیپلم، یه مقدار سواد عربی هم داشته باشیم، میتونیم آیات رو از قرآن بفهمیم، راجب دروغ، غیبت، اخلاق خوب، راجب نمیدونم اسراف، راجب نمیدونم ایمان، راجب نمیدونم چیشون میتونیم بفهمیم. اما نوع دوم آیات، آیاتیه که در بحث فهم قرآن داریم صحبت میکنیم، میگه آیاتیه که این آیات دو پهلوه، به قول ما تو اصطلاح فارسیمون میگیم طرف دو پهلو حرف زد. یا مثلا یه جایی هست، حالا این که میگیم نداریم این ضرب المثل رو، یا دوستان اعتراض نکنن، اما یه وقتایی هم داریم که حرف یه دی سه پهلوه، چهار پهلوه، یعنی چند رقم میشه ازش برداشت کرد. ما یه همچین آیاتی هم تو قرآن داریم، ما یه همچین آیاتی هم. شما اونجا گفتی ان الله لا یحب المسرفین، نشونه ایشون دادی، برای توضیح داد، گفتیم درست. حالا ورد این آیه رو بهش بگو، بگو بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدای تعالی حول میکنه، دوران میکنه بین مرد و قلبش، ظاهر آیه میشه. به ایشون بگو آقا شما چی میفهمی؟ میگه من نمیدونم منظور چی. به اون دوستانی که اون ته نشستن بگو که آقا شما چی میفهمین؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه. والله من نمیدونم منظور چی. به خانوما بگو ان الله یحول بین المرء و قلبه. اونا میگن آقا ما هم نمیدونیم یعنی چی. اینجا شما چی برات پیش میاد؟ شما برات این مطلب پیش میاد که یه آیاتی هم هست که همه کس نمیفهمن که معنای این آیه چی هست. از این آیات هم متعدد تو قرآن داریم. اینجا اون دانش فهم قرآن کریم هست که به داد میرسه که برای شما روشن میکنه که این نوع آیات، اون اولا جزئیات اون دسته آیات اولا توضیح میده که ما گفتیم مثلا بعد اینکه کلیات شما فهمیدی یه جز که غیبت چی هست، کجا جایزه، کجا اونم توضیح میده. اینجا کل آیه رو توضیح میده برای شما آقا یعنی چی هست. حالا از این آیات متعدد ما داریم. مثلا شما میخونی که میگی آقا کاف ها یا عین صاد، میگی آقا به همه مراجع تقلید، به همه علمای شیعه، به همه علمای سنی، به همه عالمان دینی، هر کی قرآن قبول داره، اونا هم که قبول ندارن که خب اصلا نمیدونن قرآن چیه، چجوری قبولش ندارن، ولی حالا با اونا هم خاصی شما برو دانشمندان ادبیات کل دنیا که دیگه فوق دکترا در ادبیات عرب گرفتن، مثلا بهشون بگو آقا کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ بالاخره آیه قرآنه دیگه، مگه آیه قرآن نیم؟ حامیم یعنی چی؟ حامیم عین سین قاف یعنی چی؟ الف لام میم یعنی چی؟ الف لام میم را یعنی چی؟ قاف یعنی چی؟ نون یعنی چی؟ تا سین یعنی چی؟ تا سین میم یعنی چی؟ اینا رو هی برو بجو شما میدونم. اینا بالاخره آیه قرآنه. اگر قرآن بناس قابل فهم باشه خب بعد همش قابل فهم باشه. اینا آیه قرآن. بگو آقا شما چی میفهمی از این؟ به خانوما بگو. برو تو فضای مجازی بگو آقا هر کی از این آیه هر چی میفهمه بر ما بگه. این نوع دوم هست. آیات دیگه هم داریم متعدد غیر از این که حالا شما به اینا میگه آقا اینا رموز قرآنه. بالاخره قرآن هست یا نه؟ اگه قرآنه و مخالفشیه داره میگه آقا همه قرآن برای ما قابل فهمه و ما نیاز به مبین نداریم بخواد آیات به ما بفهمونه، همش قابل فهم. شما اینجا با این مشکل برمیخوری، میگه خب اون آیه ان الله یحول بین المرء و قلبه رموز قرآن مقطعه، حروف مقطعه، بگو اینا رو هم بگو اینا یعنی چی. حالا آیات خیلی وسیع‌تر مفصل‌تر، بسم الله الرحمن الرحیم، من میخونم شما بشین معنی کنید ببین یعنی چی. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته که انها کوکب دری و نوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یزی و لولم تمسس و نار نور علا نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله به کل شیء علیم باید باشه. شما بگو آقا این آیه یعنی چی میشه معنی کن. میگه الله خدا نور آسمان ها و زمین. بعد شما اومدی توحید خوندی میگه خدا نور نی، شیء نیست، جسم نیست. پس این نور آسمان ها و زمین یعنی چی؟ یکی یکی بده، به خانوما بده، فضای مجازی بده. در اینجا شما این نوع دوم آیات رو برخوردی که قابل فهم برای همه چی نیست، این نیاز به یک مبین داره، اون مبین باید اینو تبیین بکنه. دقت بکنی این فهم قرآن اینجا به داد میرسه. این تا اینجای قضیه. یک صلواتی بفرستید که حواس جمع‌تر بشه. ببینید با یه مثال روشن‌تر مطلب رو بازترش میکنیم. من یه جمله فارسی میگم برای شما. من میگم زن دانشمندی آمد پیش من، بعد به شما میگم آقا شما بگو منظور من چی بود. شما میگی که یه خانوم یا آقای دانشمند هست، خانومش اومده پیش شما، میگم آقا شما بگو شما چی فهمیدی؟ میگی یه خانومی خودش دانشمند بوده که آمده پیش شما. این حد اقل دو برداشت از یک جمله است. زن دانشمندی آمد پیش من. شما میگی آقا آخه بعضی وقتا هستش که اینا که میرن وقت پزشکی بخونن یا تو مثلا مهندسی میخونن فلان میخونن نه، میگه که اون شوهرش دکتر بنده خدا، میگه که ایشون که میگه خان دکتر هستن، یعنی خانوم کیه؟ آقای دکتر حسب مایولم هست. یه تیکش هست که میگه خانوم آقای دکتر، میگه خان دکتر هستن، خود این دکتر نی، ممکن سوادی هم نش بشه مثلا، میگه آقای دکتر شو، یا خانم مهندس هستن، یعنی خانم آقای مهندس. اینجا شما میگه آقا زن دانشمندی آمد پیش من، این خانم خودش دانشمند بوده یا شوهرش دانشمند بوده، این خانم اون آقای دانشمند، دو تا برداشت اینجا پیش میاد. اینجا باید چیکار کرد که بالاخره خود زن دانشمند یا زن دانشمند هستش؟ اینجا یک تردیدی پیش میاد، یعنی شما مردد میشی، مثلا اون نوعی که ما در قرآن گفتیم دو نوع آیات هستش، اینجا اونجا هم به همین صورته. این مطلب به فهم قرآن بستگی داره. تا اینجاشو به نظرم همه متوجه شدیم، درسته؟ حالا میخوایم این تیکه رو بگیم، بعد جواب این مسئله فهم قرآن که این آیاتو چجوری میفهمیم اونو براتون عرض بکنم. ببینید از آغاز بعثت پیغمبر، یعنی مبعوث شدن پیغمبر و ظهور اسلام، انحرافاتی که بعد از رحلت پیغمبر پیش آمد اتفاقا از همینجا پیش اومد. یعنی چه جوری؟ یعنی این که پیغمبر قرآن رو کلن که نازل شده بود بین مردم گذاشت، دستوراتی در ارتباط با این قرآن به مردم داد، اونایی که آمدن سر کار که این کار نبودند، خود این کار نبودن خیلی مهم آخه. ما الان یکی از داستانایی که تو مملکتم داریم اینه که خیلی کسایی که سر کارن این کاره نیستن، بحث سر اینه. مثلا طرف اومده یه نفر پسرشو گشته مدیر عامل فلان کارخونه، اصلا پسر بنده خدا اصلا نمیدونه کارخونه چی ها. اونایی که اومدن سر کار بعد از پیغمبر چون این کاره نبودن و در یک مسائلی هم تعمد داشتن که آمدن میخواستن اصلا تخریب هم بکنن، این دیگه واویلا شد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد چون تعمد هم داشتن، یک طراحی کرده بودن، طراحیشون هم مبنی بر این بود که پیغمبر که از دنیا رفت آمدن یک شعار دادن. شعارشون چی بود؟ شعارشون بود که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافیست و ما نیاز به هیچ مبینی نداریم که بخواد راجع به این کتاب توضیح بده، هر کی هر چی از این کتاب فهمید. همون درست داستان چی شد؟ متوجه شدید؟ با این شعار شروع کردن، همه انحرافات هم از همینجا پدید اومد. طرف هم چی کرد؟ آقا زن دانشمندی آمده پیش من یعنی چی؟ گفت منظور خدا این بوده که خانوم خودش دانشمند بوده. او یکی همش کرد نه آقا، منظور خدا این بوده که آقاش دانشمند بوده، ایشون زن دانشمند است. اون گفت آقا الله نور و سماوات و الارض، گفت خداوند درسته که شیعی ولی نور هست، خودش نور آسمون ها و زمینه. اون گفت نه آقا این غلط، نور منظور هدایت یعنی هادی فلان. اون گفت منظور چیزی، اون گفت اصلا همه ریختن به هم دیگه. گفت هر کی از قرآن هر چی میفهمه. رها کردن قرآن رو تنهایی، در حالی که قرآن دارای دو نوع آیات بود، یه آیاتشو به اون صورت گفتیم، یه آیات نوع دوم به این صورت بود. اینا تو همه این آیات نوع دوم مخصوصا همه موندن که چیکار باید بکنن. داستان به کجا رسید؟ هر نظریه ای یک طرفدارانی پیدا کرد. شما همجی فلش رو بزنید بیاید جلو. هر نظریه یک طرفدارانی پیدا کرد. این طرفدارا هر کدومشون اومدن یه چی تشکیل دادن؟ یک مکتب تشکیل دادن، یک مذهبی تشکیل دادن. گفتن آقا ما اینو میفهمیم حنفی هستیم، ما اینو میفهمیم مالکی هستیم، ما اینو میفهمیم شافعی هستیم، ما اینو میفهمیم حنبلی هستیم. معتزلم یه چیز دیگه گفت، اشاعرم یه چیز دیگه گفتن، وا ویلا ده ها فرقه و مکتب به وجود ما. و اینکه گفتن هر کی گفتن ما اینو میفهمیم از قرآن، بعد اون چی که نباید بشه اینجا اتفاق افتاد. خب اینجا شما میگی که آقا این روش روش غلطیه که هر کی هر چی از قرآن میفهمه، که این درست نیستش. که ما زمانی به هدایت میرسیم، توجه بکنید این بحث جمع بشه، خوبم جمع بشه، ما زمانی به هدایت میرسیم، چه زمانی؟ آن زمانی که بدانیم آن کسی که این قرآن را فرستاده است، آن کسی که این قرآن را فرستاده است، ما میگیم یک منظوری داشته، یک نیتی داشته. اصطلاح فنیش اینه که میگیم یک ماعرادی داشته. ماعراد یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو اراده کرده بوده از این آیه ان الله یحولو الله نور السماوات، یه چیزی رو اراده کرده بوده، اونو بهش میگن ماعراد. یه ماعرادی داشته. ما تا زمانی که اون ماعراد رو متوجه نشویم به اون نقطه هدایت چی؟ نخواهیم رسید. اون ماعراد رو چه کسی میتونه برای ما روشن بکنه؟ که آقا بگه ماعراد اون کسی که این قرآن رو فرستاده که خالق هستی خداوند متعال، ماعرادش این بوده. آیا خلیفه یک و دو و سه این ماعراد رو متوجه میشن؟ نه. چرا متوجه نمیشن؟ برای اینکه اصلا اینها در ارتباط با خود وحی نبودن. که باید کسی باشه که در ارتباط با وحی باشه، خدا بهش بگه من این آیه رو فرستادم، به قول ماها منظور، به قول خود خدای تعالی بگه ما اراد من از این آیه این بوده، ما اراد من این بوده. اینو بهش میگم فهم قرآن. ولذا پیغمبر یه چیزی رو که خیلی سفارش بهش میکرد، نه یه جا، چندین مرتبه در طول حیاتش و چندین جا بهش سفارش کرد، این حدیث بود که انی تارکم فیکم و سقلین او سقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. این یعنی چی؟ یعنی فرمود که این کتاب خداست، این کتاب خدا نیاز به یک مبین یا مبینینی دارد، اون مبین من پیغمبرم و مبینین بعد از منم این اطرت هستن، اینها باید روشن بکنن که آقا ما اراد پروردگار از این آیاتی که نازل کرده چه بوده است، ما ارادش چی بوده. وگرنه من و شما این ما اراد و متوجه چی؟ بله؟ نمیشون اونا میگرد شد. بله اصلا خیلی تأکید رو این کرد. اینجا یک تیکه فنی رو هم عرض میکنم خدمتون. بعضی از برادران اهل سنت مدن میگن آقا با اطرت مشکل دارن، میگن آقا پیغمبر چون نمیتونن این حدیث رو انکار بکنن، نمیتونن انکار بکنن چون انقدر قوی فرموده پیغمبر و سند این حدیث اینقدر محکم و متواتره، یعنی در مجالس مختلف این حدیث مطرح شده، ولذا اونا اومدن میگن که آقا پیغمبر نفهمود انی تارکم فیکم و سقلین یا سقلن کتاب الله و اطرتی، فهموده کتاب الله و سنتی، سنتم ما سنت پیغمبره، کتاب خدا و سنت پیغمبر. اینجا شما یه سوالی به ذهنت میرسه، میگه اب نداره، ما آقا بیایم مخالفت کنیم با سنت، بگیم آقا این حدیث غلطه، کتاب الله و سنتی غلطه. بله این حدیث کتاب الله و سنتی نیست، کتاب الله و اطرتیه، اما مماشات کنیم بگیم آقا کتاب الله و سنتی هست، خب حل میشه مسئله؟ نه. شما سوال برات پیش میاد که خب اینجا میگه کتاب خدا و سنت من هست، سنت من پیغمبر، خب سنت من پیغمبر رو کی باید برا مردم توضیح بده؟ کی باید توضیح بده برا مردم؟ شما میگه آقا خدا توضیح میده، خدا که قرآنش مشخصه، کتاب اللهش که رفت کنار دیگه، و سنتی یه چیز دیگه است. کتاب الله که مشخصه کتاب خداست. سنت پیغمبر کی باید توضیح بده؟ شما میگه آقا پیغمبر، میگی بعد پیغمبر کی باید توضیح بده؟ بعد ساکت میمونی، میگی آقا مذاهب گروه ها هر کی برای خودش، باز دوره میری سراغ همون، هر چی که برداشت کرد حسن بصری، هر چی برداشت کرد همونه، ابو حنیفه هر چی برداشت کرد همونه، رئیس معتزله هر چی خب این که دوره به هم ریختگی پیش میاد که اون ما اراده مشخص چی. پس اینجا اگر سنتی هم گفتن شما نترسید، بگویم نداره. سنت پیغمبر رو چه کسی باید بیاد تبیین بکنه و توضیح بده که آقا سنت پیغمبر این بوده؟ پیغمبر چجوری وضو گرفته، چجوری نماز خونده، چجوری روزه گرفته، چجوری غسل کرده، این باید یکی به توضیح بده دیگه. ما نمیترسیم از این حدیث هم مماشات میکنیم، میگیم به فرض که این حدیث درست باشد، سنت پیغمبر کی باید بیاد توضیح بده؟ پس این که پیغمبر فشار آورده روی این حدیث در مکانها و زمانهای مختلف به این خاطر بوده که آقا اینی تار کنفیکم و سقلنگ، برای که خود پیغمبر خدا بهش فرموده این کتابی که من نازل کردم در سوره آل عمران بهش میفهمد به پیغمبر و سوره دیگه میفهمد که فارسی شما میگم عربیش شما سرچ کنید رجوع کنید، میفهمد که ما این کتاب را نازل کردیم بر تو، این فارسیش لتبین للناس، تا ما اراد ما رو از اون آیات برای ناس، ناس یعنی کی؟ مردم، چیکار کنی؟ تبیین، تبیین یعنی چی؟ روشن کنی براش. روشن کنی با سخنرانی فرق میکنه، روشن کنی براشون بیا بگی آقا چجوری نماز رو چیکار کنن؟ بخون، تو باید براشون روشن کنی، بعد این روشن کردن باشه لتبین للناس، برای روشن کنی. پس اگر قرآن خودش خود به خود اتوماتیک وار قابل فهم بود همه آیاتش، اصلا نیاز به این آیه در درون قرآن چی؟ نبود. در حالی که خدا فرموده لتبین للناس، تو باید بیای روشن کنی. خب پیغمبر چی باید روشن کنی؟ اما اگه آیات روشن باشه که دیگه روشن نمیخواد. الان شما از در حسینیه میای تو، این بقا روشنه، شما میری جلو در جلو کلید برق وا میسی، یه کسی مسئول حسینیه به شما همچون که چیکار داری میکنی؟ میگی میخوام برق را روشن کنم. به شما همچون که آقا روشنه، وقتی روشن هست که دیگه نیاز به روشن کردن نداری که. زمانی شما کلید رو میزنی برق روشن میکنی که حسینیه چی باشه؟ تاریک باشه. اون موقع تبیینش میکنی، روشنش میکنی. وقتی روشن باشه نیاز نداره. و از نظر منطقی تو منطق مظفر نوشته تحصیل حاصل محال است. تحصیل حاصل محال است یعنی چی؟ تحصیل حاصل محاله یعنی اون چیزی که دیگه به وجود آمده هست دوباره بخوای به وجودش بیاری فلان، اون دیگه شده. یعنی برق روشنه، شما بخوای دوباره روشنش کنی، همچین چیزی امکان چی؟ نداره که. روشن هست یه دوباره که نه روشنش بکنی، روشن هم تموم. خب این مسئله فهم قرآنه. پس برمیگردیم یه بار دیگه این دو اینجوری تکرار میکنیم جمله شو. آیات قرآن به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول برای اونایی که سواد دارن تا یه حدی و یه خود ادبیات عرب هم خوندن، کلیاتش حداقل قابل فهمه، قابل فهمه. یه دسته از آیات اینه. نوع دوم آیاتی هست که اصلا نه کلیاتش نه جزئیاتش قابل فهم نیست، تا زمانی که مبینی که خدا مشخص کرده از اون آیات رو تبیین بکنه. برای کی؟ برای مردم بیا توضیح بده. اونای دیگه نوع اول هم باید به هر حال جزئیاتش رو مبین بیا تبیین بکنه برای مردم. پس قرآن به تنهایی قابل فهم برای هیچ کسی چی نیست و نیاز به چی داره؟ نیاز به مبین داره. این مبین که اطرته که پیغمبر مشخص کرده، در رأس اطرت هم خودش هست که قرآن هم بوده لتبین، خطاب بهش کرده لناس، تو تبیین کنی برای مردم. اینجا ممکنه کسی بیاد همچین کنه، آقا عقل اینجا چی کار است؟ راست هم میگه، راست میگه، عقل چی کار است؟ میگه آقا ما عقل داریم، با عقلمون ما میریم سراغ قرآن، رجوع میکنیم، ما اراده میفهمیم. ما در جواب چی میگیم؟ ما در جواب میگیم اتفاقا همه اون مکاتبی که بعد از انحرافی که در صدر اسلام به وجود آمد، حسبنا کتاب الله شروع شد، این انحرافات به وجود آمد، این مکاتبی که به وجود آمدن و مذاهبی که به وجود آمدن، رؤساشون همه عاقل بودن، همه هم به عقلشون رجوع کردن. جمله بعدیش هم میگیم که هیچ نفهمیدن، همه هم رجوع کردن به عقلشون، ولی چیزی چی؟ نفهمیدن. اگه فهمیده بودن که این اختلافات میشونن، یک راه درسته، صد تا راه که درست نیستش که بالاخره همه هم مخالف هم دیگه. شما میری سوریه، هنوز هم این مسجد جامعه اموی سوریه، مسجد جامعه دمشق که خیلی قرای مصری هم رفتن اونجا قرائت کردن، هنوز هم هست، 4 تا محراب داره، هنوز هم همینجوره که هر مذهبی میاد اونجا نمازو میخونه به همون اعتقادات مذهب خودش، نمازشو میخونه میره. 4 تا محراب داره برای حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، 4 تا محراب. من رفتم دیدم قشنگ ما میسن اونجا زور شب اینا نمازشون، هر کسی میاد نمازشو میخونه با گروه خودش میره. چه دینی شد اینا؟ این نتیجه حسبنا کتاب الله. پس اگه کسی اومد گاه آقا ما به عقلمون رجوع میکنیم، عقل خیلی چیز خوبیه، نعمت خیلی بزرگیه، ولی در یه جاهایی نمیتواند پاسخگوی مسائل باشه. این عقل کمک میخواد، عقل نمیتونه بفهمه ما اراد پروردگار از نوع دوم این آیاتی که در بحث فهم قرآن مطرح کردیم چی هستش. اگه بود این اختلافات به صورت مکاتب و مذاهب مختلف پدید چی؟ نمی اومد. شما حالا اتفاقا عقل رو در اینجا داریم، مثلا شما همچی کنیم آقا ما الان دلمون درد گرفته، عقل چی میگه؟ شما میگه عقلت شما چی میگه؟ میگه خاکشیر بخور با آب داغ. شما عقلت چی میگه؟ میگه خاکشیر بخور با آب سرد. عقل شما چی میگه؟ میگه نبا داغ بخور، خاکشیر هم نمیخواد بخور چون خودش خاکشیر دوست نداره. شما عاقلی عقلت چی میگه؟ میگه نبات سرد بخور، آب سرد بری، چون من خیلی دوستم با آب سرد بخور. شما چی میگی؟ میگه یه قرص مثلا قبلا رانیتیدین بود میخوردن که حالا جمع کردن چون گفتن این سرطانزاست. شما چی میگی؟ میگه انقدر بشین اصلا هیچ کدوم اینا رو نخور، یه خود صبر کنی خودش خوب میشه به امید خدا. همه اینا هم عاقلن، دارن عقلشون میگه. اما اونی که به عقلش واقعا رجوع بکنه و ببینه عقل اینجا چه دستوره و خدا چه دستوره، میگه آقا پشو برو پزشک، ممکن است این درد دلت مال آپاندیست باشه، اصلا به این آب قنداق و نمیدونم خاکشیر و نفلان اینا ارتباطی نداشته باشه. اینجا مسئله با عقل اگه حل شده این بود که همه میشستن تو خونه خودشونو معالجه میکردن دیگه، کاری نداره که. پس عقل نیروی خوبیه، ولی همه جا نمیتونه پاسخگوی یک سری مسائلی که مربوط به عقل نمیشه اونجا پاسخگو باشه، ارتباط این با عقل نداره. این باید بیاد یکی بیاد آقا این خانوم دانشمند خودش دانشمنده یا شوهرش دانشمنده، اینو توضیح بده، این به عقل ارتباطی نداره. خب پس رجوع به عقل خوبه، اما یه جاهایی کافی چی؟ بلند بفرمایید نموش شده را. جالب اینجاست که حالا اینم من براتون بگم که شما در ذیل بحث فهم قرآن داشته باشید، دیوان حافظ، مثنوی مولوی، بوستان و گلستان سعدی، کتاب موش و گربه عبید زاکانی، که عبید زاکانی خود بی‌تربیت هم هست، چرت و پرتایی هم وقتی کتابش گفته که آدم مؤدبی هم نبوده، ولی حالا بعضی چیزاش جالب بوده، بران شاعر. شما همه اینها رو شما دیوان حافظ بذارید جلو، چند نفر از شعرهای بزرگ و جمع شعرشه که میخونی اینها میشنن برای شما تبیین میکنن، تازه هر کدوم هم یه جوری تبیین میکنن چون واقعا نمیدونن ما اراده حافظ از این شعر چی بوده. سعدی هم همینطور میشنن، مثلا سر این شعر سعدی دو نظریه رو مطرح میکنن، میگن آقا شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. یه دم گفتن آقا اگه بخونی کفر نعمت از کفت بیرون کند، اونم بد نیست، اونم میتونه درست باشه، و توضیح هم میدن اینا رو. مثلا دارم میگم و شعرهای دیگه همه همینطور، مثلا اون میگه آقا اینجاشو به کسره بخون، اونجاشو به فتحه بخون، که مثلا اینجوری میشه این به کسره این معنی میده. نمیدونن به واقع ما اراده این بنده خدا که 1000 سال پیش این شعر رو گفته چی بوده. پس اونجا باز رجوع به عقل کفایت کننده چی نیست، حالا چه برسه قرآن کریم باشه که ما نمیدونیم آقا اینجا منظور از این آیه چیه. سوال آخر به شرط یه صلوات بلند سوال آخر هم مطرح کنیم. برای روشن شدن آیات نوع دوم در قرآن کریم باید به چه کسی رجوع کرد؟ فقط به کسی که با وحی در ارتباط، فقط اونم پیغمبر. بعد از پیغمبر باید به کی رجوع کرد؟ چون اونا معراده میدونن. بعد پیغمبر باید به اون کسانی که پیغمبر دستور داده به اینها رجوع بکنیم، باید به اونها فقط رجوع کرد. آقا به کسی دیگه رجوع بکنیم؟ اونا این کاره نیستن آقا. که وقتی این کاره نباشن کار چی میشه؟ بله؟ تحیای مجلس به ما جواب نمیدن، کار چی میشه؟ خراب میشه، نابود میشه، ابین میره، مثل همین چیزی که تو اسلام بیش اومده. حالا اینو در سطح کشور کارهای عمرانی بخوای چی بکن، کارهای فلان بکن، شما برو یه چه میدونم مثلا پزشکی رو بذار مثلا وزیر راه بشه. خب من خود چه میدونه چیه؟ راه ها رو همه رو مثل چشم باریک برای درست میکنه که مردم. برو یه کسی رو بذار که مثلا نمیدونم پزشک قلبی رو بذار مخصوص معادن رو چه خواهی کنی، نمیدونه چه. شما مثل همین مدید میگی آقا خلفا بفرمایین شما این قرآن، اینم شما تبیین کنی آیاتو. میگه آقا ما این کاره نیستیم اصلا. ولذا خود این بندهای خدا مونده بودن. بخونید بعد از رحلت پیغمبر اینا وقتی خلافت رو در دست گرفتن، یهودیه میمد سوال میکرد از قرآن، نصرانیه میمد سوال میکرد، آدمای دیگه میمدن سوال میکردن که آقا این یعنی چی. از یکی از این خلفا پرسیدن در سوره عبس یک کلمه رو پرسیدن، حالا کلمه بود که مثلا این تاله کمتر شنیده بود، حالا خودش هم عرب بود، خلیفه اول هم بود بنده خود، گفتش که من اصلا به ذهنم تاله نرسیده این کلمه. گفت مگه تو قرآنم تاله نخوندی؟ به خلیفه گفت. گفت مگه تو قرآنم تاله نخوندی؟ گفت چرا؟ گفت من نمیدونم چرا با این کلمه برخورد نکرد. گفت نمیدونم معنیش چیه، عربم بود که قرآنم که عربیه. گفت من نمیدونم. و جاهای متعدد داره که اینا همه میمدن به مبین قرآن رجوع میکردن، مثل اون یهودیه که آمد به مبین به امیرالمومنین رجوع کرد، خود خلیفه گفت برو به امیرالمومنین رجوع کن، یه جاهایی هم خودشون رفتن رجوع کردن. بعد که رجوع کردن اومدن گفتن که آخ اینا گفتن، یعنی یهودیه گفت تو خلیفه نیستی، این خلیفه است. گفت برای چی؟ گفت که این میدونه ما اراد خدا از این آیه چیه، تو نمیفهمی اینو، بلازه تو نمیتونی مبین باشی و خلیفه، این باید خلیفه باشه. او اینو براشون صحبت کرد، درست کرد کار. پس برای فهم نوع دوم آیات ما نیاز به مبین داریم. مبین در این حدیث انی تارکم فیکم و سقلن یا سقلن مشخص شده. اطرت اگرم کسی به شما گفت سنتی هست، اطرتی نیست، اون که حدیث دروغ فلان اینا، بگو اب نداره، سنت کی باید بیاد بر ما تعبیم بکنه؟ اگه خلفا میتونستن خب تعبیم میکردن دیگه، کسای دیگه هم میتونن بیان سنت رو تعبیم بکنن. سنت پیغمبر نماز، حج، جهاد، امر معروف، بیان توضیح بدن آقا یعنی چی، چه جوری هستش. این مسئله اینجا مشخص شد که بحث فهم قرآن کریم به اینجا رسید که ما قرآن کریم را به طور کلی نمی فهمیم، بعضی از آیاتش رو، اون رو هم مقداری که به صورت کلیات قضیه هست متوجه میشیم می فهمیم، بعضی آیات هم اصلا نمی فهمیم که چی بوده، منظور رو متوجه نمیشیم. باید اینجا چی کار بکنیم؟ اینجا باید به مبین قرآن مراجعه بکنیم تا این مطلب فهمیده بشه. این راجب فهم قرآن. اما راجب تقسیم علم که این زیر مجموعه های علوم قرآنی که تموم شد، این بحث جدیدی که حالا شروع بکنیم، اینجا میخواییم علم رو به دو دسته تقسیم بکنیم که بگیم علم از نظری به دو دسته تقسیم میشه. یکی علم اکتسابیه، یکی علم لدنی هست. علم اکتسابی چیه؟ علم لدنی چیه؟ این اکتسابی رو دقت بکنین، چون من متاسفم این مطلب میگم، بعضی از خطبای ما هم مثل این که معنای اکتسابی رو درست متوجه نشدن. ما اسمت رو هم دقت بکنید، اسمت رو هم یه وقت اسمت اکتسابی است. این واژه اکتسابی رو ما بفهمیم اول، چون اسمت اکتسابی رو با اسمت لدنی هم قاطی میکنن اینها، اسمتی که از جانب خداست. بعد میان یه چیزی میگن، اینجا من دخواه میگم فلان مرجع مثلا ایشون هم معصوم بوده، این غلطه، حرف صحیح نیست. اکتسابی یعنی چی؟ حالا ما به اسمت فعلا کاری نداریم، بحث اسمت، بحث علمه، علم اکتسابی، علم لدنی. آقا علم اکتسابی چه علمیه؟ تعریفش چیه؟ میگه آقا عبارت از دانشیست که از راه کسب کردن و تحصیل کردن به دست می آید. یعنی حتما باید طرف بلند شه بره این دانش رو به دست بیاره، کسب بکنه. حال این تحصیل یعنی این به دست آوردن، یا از طریق مکتب، یا از طریق دانشگاه رفتنه، یا حوزه رفتنه، یا دانشگاه پیام نوریه. انشالله در آیندم دولت یه آمپورای درست میکنه که همه زیر پتو خوابیدن تو خونه با امید خدا این آمپورا رو به خودشون بزنن عالم بشن انشالله. بعد یه پولی ماهانه از اینها چیکار میکنه؟ میگیره ازشون، چون پیام نورم الان درست شده، نوری میخونن، دانش رو میرن جلو. خدا رو شکر، خدا رو شکر کنیم به این درجات ما رسیدیم. بعدم میان به قول رهبر انقلاب میفهمودن که هیچی بلد نیستن اون وقت، نه دانشی دارن نه کاری بلدن انجام بده، فقط یه مدرک لیسانس و فوق لیسانسی دستشونه. میگه کجا گرفتیم؟ که دانشگاه پیام نور گرفتن. به به این تفلک بعد کارم بلد، چیزی بلد، بعد بیکار داره میگه چون کار بلد نیست. حالا دقت بکنید، اکتسابی بالاخره یکی از این مسیرهاست که من برم دانشو کسب بکنم، تحصیل بکنم به دست بیارم. اینجا من یه تذکری به شما عرض بکنم، علم اکتسابی که الان تعریفشو فهمیدید فقط منوط بر حضور در مکان خاصی نیست، این یادتون باش، جوانها خوب توجه بکنن، بلکه یه نفر که خواستار دانش هست میتونه بره یه استاد خصوصی بگیره زیر نظر استاد تو خونش یا هر جای دیگه، بشینه کار بکنه، فلان درس رو یاد بگیره، به دانش خودش اضافه بکنه. حتی این دانش میتونه از طریق یک کتاب باشه، کتاب خوب و فهمیدن خوب از اون کتاب، حتی میتونه از طریق بیان یک دوست خوب باشه. حالا امروزی ما بخوایم صحبت کنیم، حتی میتونه از طریق دریافت یک پیامک خوب و یا فضای مجازی خوب باشه که به دانش انسان اضافه بکنه. نیاز نداره آدم حتما بره دانشگاه. شما اینجا میکنید پس با چرا میرید دانشگاه؟ خب همه اون میدونیم من برای چی میرم دانشگاه، شما برای چی میرید دانشگاه، من برای چی میرم حوزه، شما برای چی میرید. ما نیاز داریم به اون مدرکش، به اونم سابقه تحصیلیش نیازه، ما اصلا بحثش جداست. ما اینجا داریم صحبت از این میکنیم که آقا ما میخواییم علم اکتسابی داشته باشیم، دانش کسب بکنیم، اصلا به مدرک و اینا کاری نداریم، به مدرک گرایی هم کاری نداریم. میگه آقا چیکار بکن؟ میگه فقط این نیست که شما بری یه جا بشینی چی بکنی، میتونی استاد خصوصی، کتاب خوب، پیامک خوب، پیامک علمی، فضای مجازی سالم و خوب دریافت بکنی. کسی باشه که باهاش مثلا توی اتوبوس میخوای بری محل کار، صبح میخوای بری محل کار، با هم تو اتوبوس سرویس بهش میگیم دیگه نشستی بری کارخونه، این برات چهار تا کلمه صحبت میکنه، چهار تا جمله صحبت میکنه، 10 دقیقه برات صحبت میکنه. یه معلم خوبی داری یه جا که مثلا گاهگداری به زنگ میزنی، چیزی پشت تلفن برات میگه. ببینید اینا رو همه رو تو احادیث داری، اینا همه و همه و همه به دانش شما افزوده میکنه، اضافه میکنه. این که میگن عمرتو تلف نکن، اگه لااقل نمیخوای بری فلان جا که یه دوست خوبی بگیر، یه چیزی بهت بیاموزه، یه کتاب خوب داشته باش، رادیو رو هم اگه روشن میکنی یک رادیو رو بگیر، رادیو آوا رو نگیر، دالام دیمبول همش از صبح تا شب داره. این چیزی به دانشت اضافه چی؟ نمی کنه، دیوونت هم می کنه آخر سر. توجه کردی؟ یه رادیو، یه رادیوی رو بگیر که یه چیزی به دانش چی اضافه میکنه. رادیو مخواه بگیری، تلویزیون هم مخواه بگیری، یک جایی رو بزن تلویزیون که سریال جومونگ نباشه، که خودشون هم از کره به ریش همه ما تو ایران چیکار کنن؟ بخندن، پولا رو بگیرن، چی بکنن؟ آخرم میخندن که اینها همه چی بود؟ افسانه بود. میگی یه فیلمی نگاه کن که به دانشت اضافه بشه. این میشه طریق اقتصادی. پس کسب دانش حتما مکان خاصی نمیخواد. اما اینجا یک مطلب هست، کسانی که میخوان واقعا دانش رو تئوری و عملی یاد بگیرن و درشون تأثیر بگذارد، اینها اگر بتونن یه مکان خوب پیدا کنن و یک استاد خوب پیدا بکنن که طرفش تأثیر گذار باشه، خیلی 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 به مراتب از اون کتابی که بخوام بخونن، از اون تو خونه نشستنشون، از اون تلویزیون نگاه کردن، کانال خوب گرفتن، رادیو نمیدونم موج خوب گرفتن، همه اونا بهترم میشه. به شرطی که مکان مکان خوبی باشه، استاد استاد خوبی باشه، این خیلی بهترم هست. چرا؟ میفرمایند در علم اکتسابی حضور طالب یعنی دانشجو در محضر استاد حضوراً با پیام نوری اصلا قابل قیاس چی؟ نیست. اون چیزی که انسان حضوری میاموزه اون خیلی عجیبه. علم اکتسابی رو داریم میگیم. حالا در زمینه علم اکتسابی هر وقت آقای احدی آمدن دوستان بله تشریف بیارن بالا بشنن. من یه حدیثم براتون اینجا میخونم، بقیهشو میذارم جلسه آینده انشاءالله. در نهج البلاغه حکمت 238 از امیر المومنین سلام الله علیه: العلم و علمان مطبوعون و مسموعون. حضرت میفهمد دانش بر دو گونه است. دانش اول دانش ذاتی که حالا توضیح میدیم بعدن، که همون یه مقدارش همون علم لدنیه، یه مقدارش هم هدایت تکوینیه، یعنی دانشی که به حیوانات هم داده شده. دقت بکنید، به مورچه داده شده که چه مسیری رو چه جوری بره، به زنبور عسل هم اون دانش داده شده، این همون علم مطبوعه. دقت بکنید، به انسان هم همینطور، به انسان ها چه دانشی داده شده به صورت مطبوع، برای اینکه این وقتی به دنیا میاد بدون چجوری غذا بخوره. دقت بکنید، بدون چجوری غذا بخوره. خود غذا خوردن طفل اصلا یک دانش تخصصی است. شما ساده نینگارید این رو، ساده به خودتون رجوع کنید، به مادرتون میگه آقا من کوچیک بودم چجوری قضا به من میدادی، باهاش صحبت کنید، براتون توضیح بده، بعد میبینید چه دانش عجیبیه که اینو خدا داده به انسان. این میشه همون دانش مطبوع، یه قسمتیش، حالا بقیهش هم توضیح میدیم. بعد حضرت فرمود و مسموعون، حضرت فرمود نوع دوم دانش چی هست؟ دانش شنیدنیست که انسان بنشینه استاد بهش درس بده، از استاد درس رو یاد بگیره. اینو بهش میگن دانش، همون تقسیمی که ما کردیم چی بهش میگن؟ اکتسابی. دقت شد. بعد حضرت محمود و چنانچه دانش ذاتی نباشد دانش شنیدنی سودی ندهد. این حالا قابل توضیح هست. چرا؟ برای که حضرت میخواد بفهمد که اگر کسی از عقل بی بهره باشد، یعنی اون دانش ذاتی را ندارد، ولذا اکتسابی هم نمیتونه چیزی کسب کنه، ولذا مجانین کسانی که از عقل بی بهره هستن نمیتونن اینها برن مدرسه، دانشگاه، حوزه، جایی درس بخونن، یاد بگیرن، چون نیروی عقل رو ندارن. بعد مرحوم صدوق در خصال خودش صفحه 41 حدیث 30 از امیر المومنین سلام الله علیه حدیثی رو مطرح میکنه که حضرت فرمودن دانش دو گونه است. اینجا به این صورت حضرت مطرح میکنن، میفهمن دانشی که مردم موظفن در آن اندیشه کنن. موظفن یعنی وظیفه دارن راه دور برن، نزدیک برن و یاد بگیرن، نه اینکه بگن مثلا الان علمایی که روی این صندلیا نشستن اینجا تو مجلس بهشون میگه آقا دانش فلان، میگه از ما مثلا بعضا شاید بگن گذشتی یا ما این مراحل رو طی کردیم، تا آخرین ثانیه های عمر باید برن دنبالش یاد بگیرن. حضرت میفهمن و آن دین اسلام است، و آن دین اسلام است، یعنی شما تا آخر عمرت هم باید در مسیر دینت که دین اسلام تحقیق بکنی، کار بکنی، زحمت بکشی. و دانشی که مردم مجاز نیستند در آن اندیشه کنند و آن قدرت خدای تعالی است، یعنی ذات خدای تعالی. طرف اومده بیشم هم چی میکنه؟ من نمیدونم، همش یه مدتی تو این فکرم که خدا خودش چجوری به وجود اومده، چون همه چیز رو مخلوقی میبینن، چون مخلوقه. ولذا فهمودن هیچ کس نمیتونه دو این زمینه تفکر بکنه، چون مخلوقه. مخلوق همه چی رو خلق شده میبینه، چون خودش به وجود آمده، به وجود نیاورده، چون به وجود آمده همه چی رو مخلوقی میبینه. همش هم دومانه که خدا خودش از کجا به وجود اومده، خدا خودش کی اومده، خدا خودش چه جوری به وجود اومده. حضرت همون راجع به این اصلا شما موظف نیستید که برید اندیشه و تفکر بکنید، از شما نخواستن. چرا؟ برای اینکه به هیچ جا نتیجهش نمیرسه، چون شما مخلوق هستید. اینو تا اینجا داشته باشید. ان شاء الله جلسه آینده رو علم اکتسابی و علم لدنی صحبت میکنیم با امید خدا، و ان شاء الله میریم داخل بحث اصلی علم غیب خواهیم شد. اما مقتل امشب رو که حاجی آقای احدی هم تشریف دارند و من برای شما بخونم، همه چراغا رو هم خاموش بکنین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله. به روایتی شب شهادت امام سجاد علیه الصلاه و السلام هم به روایتی هست، هم 12 هم 25 این ماه. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خانومان بگن، همه بگن یا وجیه اندال اشفالنا اندال. همه این مریضا رو یاد کنین، همه این مریضا، مجروحین، معلولین، مصدومین، اموات هم یاد کنین، مهمان کنین، شهدا، گرفتاری های کشورم در نظر. یه بار دیگه هم همه بگن، جوونا بهتر بگن اشفالنا اندا. وقتی که نوشتن که در کربلا کار تمام شد، روایت شده که از امام صادق علیه السلام که شمردن، چون معصوم هست، حضرت بیان می‌فرماید که بر بدن امام حسین علیه السلام 33 تا فقط زخم نیزه بوده، 34 تا زخم شمشیر پیدا کردن، که اینا یک بدن بدون یار و یاور رو تنها تو قتلگاه گیر آوردن و چه کار کردن با این بدن. واقعا 33 تا زخم نیزه، 34 تا زخم شمشیر. بعد اونجا دارد که عمر سعد ملعون اونجا دستور داد که آقا همه بدنها رو سراشون رو جدا کنید و سر ابی عبدالله رو جداگانه، که اون شمر ملعون لعین جدا کرد، و اینها رو برای اینکه برن زودتر جایزه هاشون رو بگیرن، یک فردی این سر رو برداشت و آورد بیاره شبونه ببره پیش ابن زیاد و اونجا جایزش رو بگیره. که این وقتی که اوورد پشت دیوارهای دارالعماره دید شب، گفتن ابن زیاد الان خابیده نمیتونه تو رو بپذیره و ببینه. گفتن گفت چیکار کن؟ گفت باید ببری فردا صبح طلوع آفتاب برداری بیاری. این فرد اسمش خولی بود، میگه من سرشو سر امام حسین علیه السلام رو توی یه دونه خورجینی گذاشت، در خورجین رو بست، بتاخت با اسب حرکت کرد، اومد کوفه، رفت دارالعماره، دید تعطیله، آمد خونه و خانومش هم خونه خواب بود، یواشی در رو باز کرد، این سر رو با اون خورجین، بعضی ها میگن در رو برد از اون خورجین، زیر یه تشتی، تشت یعنی یه ظرف بزرگی رو مثل این ظرفای ملامینه بزرگ کنان هستش، اینا برگردون رو سر، سر رو زیر اون پنهان کرد. بعد بعضی هم نوشتن که نه دید جایی نداره که این کار رو بکنه، رفت سر رو گذاشت داخل تنور خونهشون و درب تنور رو گذاشت. این رو خانومش حالا تعریف میکنه، میگه که من از خواب بلند شدم دیدم شوهرم اومده، از سفر اومده، بعد گفتم چی آوردی؟ گفت یه چیزی آوردم که خیلی ما رو زندگیمون رو تعمیم میکنه، یه جایزه خیلی خوبی داره برای. میگه من هیچی نگفتم. میگه یه وقت دیدم این رفت خوابید، من نگاه کردم دیدم از گوشه خونه از تو تنور یک نوری به آسمان ساطع هست. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، چی شده دنیا؟ اوف بر تو ای دنیا. بعد میگه نگاه کردم دیدم یک کبوترای سفیدی از آسمان میان پایین، هی میرن داخل این تنور، میان بیرون، دور تنور میچرخن، نور انقدر زیاده. میگه رفتم در تنور رو برداشتم، دیدم سر پسر پیغمبر داخل تنور. لا اله الا الله، لا اله الا الله، سر خاکستر ریخته روی این صورت، صورت خاکستر شد. آمدم گفتم خولی خاک بر سرت بکنن، رفتی سر پسر پیغمبر رو هدیه آوردی از جنگ برای ما، غنیمت جنگی آوردی، سر پسر فاطمه رو آوردی برای ما. لا حول ولا قوة الا بالله.